بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام به شما مردم عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت داخل و خارج کشور، هر کجا هستید بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز باشه و بینندگان محترم این رسانه دینی. برنامه فرکانس تاریکی رو من حمید سوری با دو سه هفته‌ای غیبت تقدیم شما عزیزان میکنم و خدا رو شکر میکنم باز هم توفیق شد در خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند باشیم و امشب گفتگو بکنیم و به شبهات آقایون وهابی پاسخ بدیم و حتی آقایون اهل سنت که در واقع سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، تردیدی دارن، در واقع پاسخ بدیم، بیان روی خط ارتباطی ما و با هم یک گفتگویی بکنیم، به دور از تنش، به دور از اهانت یا به دور از چلنج و در واقع کشمکش با هم یک گفتگویی بکنیم بر مدار منابع علمی و یا منابع روایی و کتب معتبری که الان موجود دست هر فرد علاقمندی میتونه باشه، در کتابخانه ها، فروشگاه های فیزیکی و مجازی هم هست. در خدمتتون هستیم. گفتگو رو آغاز میکنم با مهمان و پژوهشگر عزیز و ارجمند در حوزه پاسخ به شبهات وهابیت، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالصاحب هاشمی. آقای هاشمی، خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسالک دوام التوفیق والسداد فی القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بزرگواران، بینندگان عزیز و محترم و انشالله در این شب هم مثل برنامه های سابق در خدمت شما هستیم. خدمت شما هستیم آقای سوری.
ارادتمندم. آقا توفیق شد شما رو زیارت کنیم، باز هم ببینیم و خدمت شما برسیم و همچنین در خدمت مردم عزیز شنوندگان خوب شبکه جهانی ولایت باشم و با هم گفتگو داشته باشیم. من گفتگو رو آغاز میکنم انشالله همکاران ما تا لحظاتی دیگر. ما بعد 10-12 دقیقه انشالله راه ارتباطی رو زیر نویس میکنن، تلفن و پیامک، و میتونید زنگ بزنید به ما، پیام بفرستید و حتما نظر خودتون رو بیان بفرمایید. و آنچه که اینجا مطرح میشه، دوستان من خب فایل برنامه رو ضبط میکنن، یعنی سیو میشه در بخش در واقع آرشیو برنامه ها، میتونید برید دانلود بکنید. الان به سایت شبکه جهانی ولایت اگر مراجعه بفرمایید، اونجا بخش آرشیو میتونید برنامه ها رو دانلود بکنید و دوستان زحمت میکشن و متن برنامه ها اونجا هست برای اینکه بتونید مراجعه بکنید. بعضی از دوستان توی برنامه به ما میگن ما میخواییم در واقع تکرار رو بشنویم تا بتونیم مطالب رو یادداشت کنیم یا مراجعه کنیم، در حالی که لزوماً اینطوری نیست. شما میتونید به سایت مراجعه کنید بعداً و فایل برنامه رو دریافت بکنید. این از یک جهت. نکته دوم که میخواستم عرض کنم، دعوت میکنم به طور رسمی از این آنتن زنده آیون وهابی رو و همچنین عزیزان و برادران اهل سنت رو به یک گفتگوی با محور در واقع منابع روایی خود اهل سنت، منابع معتبری که الان وجود داره، دعوتشون میکنم حضور پیدا کنن در این برنامه به صورت تلفنی، شسته و رفته سوالشون رو بپرسن یا ما سوال بپرسیم و اونها پاسخ بدن. و این فرصت رسانه‌ای به نظرم فرصت بی‌نظیری هست برای اینکه بتونیم گفتگویی با همدیگه داشته باشیم و در این بین کسی که قضاوت میکنه مردم هست. قضاوت با مردمه و دعوایی هم نداریم، در واقع تنشی هم نمیخوایم ایجاد بکنیم، فقط میخوایم یه گفتگو بکنیم. فکر کنم در قرن 21 و پس از سالها و صده ها به نظر الان دیگه وقتش هست که بشه خیلی راحت گفتگو کرد. خب بریم همراه بشیم با گفتگومون و کلیپ اول رو ببینیم. بچه ها الان کلیپ رو پخش میکنید برامون. من یه نکته رو بگم. اولا اینکه این کلیپ رو خب حالا گفتگو داشتیم با دوستان، پخش بشه نشه، اما بعضی چیزها رو باید شما مردم عزیز ببینید، خودتون ببینید و بشنوید تا به کنه وجود بعضی از این افراد پی ببرید. و قبلن از سادات عزیز، از وجود مبارک و نازنین حضرت بقیت الله العظم و همه اهمیت ها رو من عذرخواهی میکنم، اما خب باید دید وقاحت افراد رو که توی این کلیپ کوتاه شنیده میشه و دیده میشه. دوستان ببینید و برامون پخش کنید با هم ببینید.
اولین بار شنیدم در مورد این روایتی که مفید میاره، واقعا متشکرم از شما. اولین باری که امروز شنیدم اون روایتی که شما آوردید که مفید حضرت علی رو مثل یک بزدل، یک تعبیری نیست، مثل یک بیناموس جلوه میده که فرار میکنه از خونش.
بله بسیار خوب. من نمیدونم، شما قضاوت بکنید که این موجود و این آدمی که دیگه ناسبی شاخدوم نداره، که ناسبی همینان که اینطور خطاب میکنه، آیا من باید به او پاسخ بدم؟ چرا این آقایون توی همین شبکه‌ای که الان این آقا داره توش صحبت میکنه خودشون رو نسبت میدن به اهل سنت؟ اهل سنت نباید اعتراضی بکنن، نباید بیانیه‌ای بدن و حرف و حدیث زیاد است و عجیب است. من باز هم عذرخواهی میکنم و اما ما نمیدونم آیا حاضرن برای مقدسات خود برادران اهل سنت، اگه یک نفر اینجوری بگه، خب اونها به هر حال ارادت دارن نسبت به مولا علی علیه السلام، اینجوری بگه اونها واقعا ساکت بنشینن؟ من نمیدونم. شما زنگ بزنید و پاسخ این فرد ناسبی رو میتونید بدید. بیاید دو خط برنامه ما، شما شیعیان عزیز و همچنین اهل سنت، بیاید دو خط ارتباطی جوابش رو بدید امشب تو همین برنامه، بیاید و نظر خودتون رو بگید که چی میگه، اصلا این تکلیف چیست. خب آقای هاشمی در خدمتتون هستی، کوتاه اما خب عجیب و غریب و با یه لحن بی‌ادبانه‌ای مفتضحانه‌ای. معمولا وقتی فردی در مقام علمی و گفتگو به سمتی میره که اهانت بکنه و توهین بکنه، اصطلاحاً ما میگیم کم آورده، یعنی کسی که دیگه به جای دستش بند نیست شروع میکنه به تخریب شخصیت کردن و تخطئه کردن اون فرد. چه میشود گفت در پاسخش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از اینها اصلاً این مطالبی که میگویند مستبعد و بعید نیست. اینها در راه رسیدن به اهداف خودشون که دفاع از سقیفه و دفاع از بنی امیه است، از هر گونه اهانت کردن، جسارت کردن به مقدسات دیگر مسلمانان ابایی ندارند، براشون فرق نمی کند چه امیرالمومنین باشه، چه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، چه حضرت زهرا سلام الله علیه باشه، برشون فرق نمی کنه. حتی ساعت مقدس ربوبی، حتی به خداوند متعال جسارت میکنن، اهانت میکنن و اعتقادشون اینه که در واقع هدف وسیله رو توجیه میکنن. از هر وسیله‌ای که ممکن است میان برای دفاع کردند. خب این آقا هم که معمولا ما دیدیم کلیپ های مشابه از این آقا که میاد همینطور جسارت میکنه و اینطور با حرف های بسیار زشت و بدور از ادب و بدور از اخلاق و بدور از دیانت نسبت به امیرالمومنین اینطور جسارت میکنه، با اینکه خب در اصل روایات هم اینطور تعبیر نیست، حتی روایت شیخ مفید و حالا روایت خواهی مفید و بیان میکنیم که اساسا روایت هم نه شیخ مفید گفته این اعتقاد من هست و این روایت صحیح هست و نه کسی دعای صحت روایت کرده، یک روایتی هست، روایتی که این هم روایت هم مخالف هست با دیگر روایاتی که در منابع اهل سنت و در منابع شیعه اومده و نشان میده که این آقا آنقدر بی سواد هست
و اون حقد و بغض به امیرالمومنین آنقدر در دلش هست که اومد چسبید به این روایت که خودشون میدونن که این روایت اصلا ضعیفه، یعنی روایت مخالف است با اعتقادات چه اهل سنت و چه شیعه، روایت خواهیم آورد و میاد به این روایت تمسک میکنه تا به این اهداف شوم خودش برسه. این روایت بر فرض هم، حالا بر فرض که روایت هم صحیح باشه، این چیزهایی که خودش برداشت کرده در روایت هم نیست، اینو هم بیان خواهیم کرد. حالا اصل روایت رو ببینیم و بخونیم. روایت رو شیخ مفید در کتاب امالیه خودش، کتاب الامالیه شیخ مفید آورده، دارالسیار و دارالمرتضی این کتاب رو چاپ کردند. امالیه شیخ مفید معروف هست. شیخ مفید در کتاب رو در این کتاب خودشون دارالتیار ببخشید آورده، چاپ کرد این کتاب رو، دارالتیار الجدید. میاد در صفحه 49 این کتاب، المجلس السادس، روایت نهم، سندش هم ضعیفه. دقت کنید در سندش شامل افراد مجهول و در نهایت هم میرسد به شخص مثل مروان بن عثمان که اساسا این از صحابه هم نیست، یعنی روایت مرسل هست. خب میگه لما بایع الناس ابوبکر دخل علی و الزبیر و المقداد بیت فاطمه، وقتی که مردم با ابوبکر بیعت کردند، حضرت علی و زبیر و مقداد وارد خانه از زهرا شدند و ابو ایخرجوا و ابا کردند که خارج شوند. فقال عمر بن الخطاب اضرموا علیهم البيت نارا، اینا تهدید کردند و اومدند برای آتش زدن. فخرج الزبیر و معوسه، میگوید که عمر بن خطاب گفت که خانه را بر آنها آتش بزنید. فخرج الزبیر و معه سیفه، زبیر بیرون اومد و از شمشیر هم با خودش بود. فقال ابو بکر علیکم بالکلب، این سگ را بگیرید. حالا طبق روایتی که نقل کردن، خب اینا هم در یک وقتای ما رو مجبور میکنن که این روایت ما بخونیم، و اینطور نسبت به زبیر این تعبیر رو کرد. فقصد و نحو، اومدن سمت او. فزلت قدم و پاش سر خورد و سقط الى الارض و وقع السيف من يده، و افتاد روی زمین و شمشیر از دستش افتاد. فقال ابو بکر اضربوا به الحجر، این شمشیر به سنگ بزنید. فضربه فضرب بسيف الحجر حتى انكسر، شمشیر شکست. و خرج علی بن ابی طالب نحو العالی، اومد حضرت علی بیرون از مدینه رفت. فلقی و ثابت بن قیس بن شماس، ثابت ابن قیس امیرمون دید. فقال ما شانك ابو الحسن، فقال اراد ان يحرق علي بيتي. خب ببینید چرا امیرم بیرون رفتن طبق این روایت. حالا نمیخوام بگم این روایت صحیح هست، دقت کنید، بر فرض اینکه روایت صحیح باشه، بر فرض این روایت میخواد بگه که آقا حضرت علی وقتی که اومد تهدید کرد، گفت اگه علی در خونه است ما خونه رو آتش میزنیم. خب منطق اینه که بیرون در خانه نباشه دیگه. خب ببینید این وهابیت میگه اگر علی در خانه بود چرا ماند در خانه که بهانه‌ای بشه برای سوزاندن خانه. آره. اگه از خونه بره بیرون، میگه چرا از خونه رفت بیرون. این تناقضات خودشون بیان جواب بدن. به هر حال تکلیف امیرالمومنین چیه؟ در خانه اگه باشه در خانه، میگه پس خودش حضرت علی سبب شد که اونها بیان و بهانه به دست بیان برای آتش زدن خونه. اونا کار به فاطمه که ندارند، اینا اختلافشون با علیه.
بله.
اگه علی در خانه باشه ما آتش میزن میخونه رو. خب پس میگن که خودشون میگن منطقی اینه که علی در خانه نباشه. خب اگه از خانه رفت، این آقای ناسبی میاد میگه چرا علی بیغیرتی کرد از خانه رفت نماند در خانه. پس باید چی کار کنه علی سلام الله علیه؟ ببینید اینها اوج وقاحت، اوج پررویی تا اینجا رسوندن که حضرت علی هر گونه تصمیمی بگیرند، اینا میان انتقاد میکنند و حضرت علی رو در واقع با این الفاظ بسیار زشت خطاب میکنند. بعد میگه این ثابت ابن قیس میگه که به گفت ولا تفارق کفیتک حتی اقتل دونک، من با تو هستم، کمکت میکنم، دفاع میکنم. فانطلق جميعا حتى عاد الى المدينه، برگشتن به مدینه. و اذا بفاطمه و اذا فاطمه واقف على باب حضرت زهرا ایستاده بود. وقت خلت دارها من احد من القوم، و اینایی که هجوم آوردن یورش آوردن به خانه همه برگشتند. و هی تقول لا عهد لی بقوم اسوأ محضرا منکم، من ندیدم قومی بدتر شما باشند. ترکتم رسول الله، پیامبر ول کردید، نرفتید پیامبر رو تجهیز کنید. بین ایدینا و قطعتم امرا الی تا آخر روایت. خب ببین این اصل روایت. پس اصل روایت نه شیخ مفید گفت اصل روایت مورد قبول من هست و نه کسی، بنا یک نقلی از رجال این سند، بعضیش هم از عامه هستن، شیعه هم نیستند. روایت هم این چیزی که این آقا برداشت کردن نداره. بالاخره اینا اومدن تهدید کردند، گفتن که اگر علی در خانه است ما آتش میزنیم خونه رو. خب علی هم رفتن بیرون از خانه حضرت علی. اگر این بیغیرتی کسی خودش نباشه و فرار که متعبیر خودش، پس اینا باید قبول کنن صحابه‌ای که در جنگ ها پیامبر که تنها گذاشت همشون بیغیرتن. چه در جنگ احد که فرار کردن اون صحابی که فرار کردن، چه در جنگ حنین که فرار کردن، چه در جنگ خیبر و در این جنگ ها. پس اینا همشون بیغیرتن به خاطر اینکه فرار کردن از خونه های خودشون. هر کس از در خونه از جنگ و از دفاع از پیامبر فرار کردند، میگن که حضرت علی از خونه فرار کرد، پس بیغیرته، پس اونا هم باید قبول کنند که اونا هم بیغیرتن، چون که برای پیامبرم حضرت زهرا بالاتره.
بله.
و حقش هم بیشتره. اینها پیامبر رو تنها گذاشتن و فرار کردند، پس اینا در واقع در بیغیرتی دست همه رو از پشت بستن. خب این مطلب اول. مطلب دوم بحث دفاع از همسر. حضرت علی میگه چرا دفاع از همسرشون نگردن. و اینو میگن این بیغیرتیه. خب اگر با این منطق میخواید پیش برید، شما چه جوابی نسبت به خلیفه سوم دارید که در جلوی چشم خلیفه سوم اومدن نسبت به همسرش؟ حالا بس ببینید، حضرت زهرا کشته شد، مظلومانه شهید شد، خب این افتخاری برای ما.
بله.
ما سرمون بلند میکنیم، میگیم که بانوی اسلام حضرت زهرا سرور زنان بهشتی مظلومانه شهید شد، این جای افتخار داره.
بله.
شهادت جای افتخاره. اما شما که نقل میکنید همسر خلیفه سوم در جریان هجوم بهش با رفتار بسیار زشتی رفتار شد و حالا چیزهاییست که من نمیتونم به زبون بیارم چه رفتاری با همسر خلیفه سوم شد، اونا باید سرشون بندازن پایین. اونجا چه دفاعی داشت؟ چرا دفاع نکرد خلیفه سوم جلوی چشم خودش؟ ای کاش کشته میشد. کشتن، شهید شدن، به قتل رسیدن این چیز طبیعی عادیه. مادر حضرت عمار هم شهید شد، کشته شد. خیلی از زنان چه بسا کشته میشن. اما این که کسانی بیان و به ناموس و عرض کسی جسارت کنند، تعدی کنند، این دیگه جای صبر کردن نیست، این دیگه جای افتخار نیست که افتخار کنه که بله مثلا همسر خلیفه ما اینطور رفتاری باشه. اینجا افتخار نیست.
و واقعا اینجوریه. ببین حالا ممکنه بعضیا بگن که خب اوس نمیدونم خلیفه سوم حالا سنش بالا بود و فلان بود، پیر بود و از اینجور حرفا، ولی شما الان یه نفر مریض تو بستر افتاده و میبینید که کسی بیاد وارد چهاردیواری خونه او بشه و بهش تعرض بکنه، آیا همون که مریضه، اصلا بگم پا هم نداره، پاش هم قطع شده، به همسرش کسی تعرض کنه، حاضر با سینه خیز بره و دفاع بکنه در برابر اون؟
بله اصلا بس غیرت همینه. غیرت دیگه انسان از داخل وجودش آتش میگیره، دست خودش اگه ببینه به همسرش به ناموس خودش تعرض کسی بکنه، غیرتش اجازه نمیده. اما بس شهادت، کشته شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ببین روایت سنت و شیعه همه نقد کردن، رد میشوند در مکه میدیدند که سمیه مادر عمار، حضرت جناب عمار و همچنین یاسر پدر جناب عمار، اینا شکنجه میشوند، بعد هم شهید شدند. پیامبر چه واکنشی نشون میدادند؟ آیا دفاع کردند؟ نه خیلی دفاع نکردند، فقط دستور و توصیه به صبر میکردند، به خاطر اینکه شرایطشون ایجاب نمیکرد که دست به شمشیر یا دفاع بزنند. اما بسی وقتایی نه دیگه، تعرض به ناموسه، این دیگه جای صبر نیست.
بله.
خلیفه سوم اینطور رفتاری شد، اینا چه جوابی دارن؟ حالا کسی شاید بگه که این چیزای دروغهایی که شما میگید، من دو سه تا منبع بیارم خدمتتون. ببینید آقای ابن کثیر دمشقی که متعصبه و اموی مذهب و اموی مسلک است، آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه چاپ مرکز البحوث و دراسات العربی اسلامی بدار هجر در عربستان چاپ شده این کتاب،
آقای ابن کثیر در همین کتاب در جلد دهم الجزء العاشر، خب الجزء العاشر در صفحه 315 این کتاب 315 میگه و فی روایت، در یک روایت آمده که ان الغافقی ابن حربن، یکی از افرادی که هجوم و یورش بودن خانه عثمان، تقدم الیه بعد محمد ابن ابی بکر، بعد از محمد ابن ابی بکر اومد سمت عثمان، فضربه بحدیدت فی دست عثمان با یک عزم خدمتون با یک آهنی زد، و رفس المصحف الذي بین یدیه برجله، عثمان نشسته بود و قرآن هم جلوش بود، این آقا اومد و لگد زد مصحف رو به پا زد و مصحف رو در واقع اون ور پرت کرد، قرآن کریم. خب چرا دفاع نکرد از قرآن عثمان؟ دیگه این قرآنه، مصحف قرآن کریم هست، باید دفاع کنه، چرا از قرآن دفاع نکرد؟ خب از قرآن هیچ دفاعی نکرد، نگفت نزن، نگفت نه بلند شد، نه مثلا دفاع، هیچ کاری نکرد. فاستدار المصحف، قرآن هم دور خودش همطوری پیچید. ثم استقر بین يدي عثمان وسالت عليه الدماء، خونها هم جاری شد روی قرآن. دقت کنید، خونهای عثمان روی قرآن، خونهایی که خون نجس دیگه، خون نجس روی قرآن پاشید و خودش هیچ کاری نکرد. ثم تقدم سودان بن حمرا، سودان بن حمرا اومد جلو به سیف، فمانعته نائله، خودش دفاع ازش نکرد، همسرش اومد از خودش دفاع کنه، از همسر از عثمان دفاع کنه، نائله، فقطع اصابعه، اومد چهار تا انگشتش رو برید، یعنی خواست ضربه بزنه به عثمان، اون مانع شد و ضربه روی انگشتان نائله اومدن، فقطع اصابعه، فولت، بعد فرار کرد، همون لحظه که خواست فرار کنه، حالا عبارتش من میخونم دیگه، ترجمه شو دوستان میتونن در اینترنت و بعد در پیدا کن، فضرب عجیزتها بیده و قال انها لکبیرت العجیز، خیلی زشت، عبارت بسیار بسیار زشت و این تعرض بسیار سریع به همسر خلیفه سوم هست. خب
بله.
خب اینا ما رو مجبور میکنن این عبارت ها رو بخونیم. به هر حال البته این رو خواهم بعدن رو میاریم که افتخار هم میکنن به این موضوع، دقت کنید، افتخار هم میکنن، افتخارش خود ابن تیمیه کرد، الان هم میارم افتخارش. خب این در کتاب بدا و النهایه. آقای بلاذوری در کتاب انصاب الاشراف در جلد ششم این کتاب الجزء السادس دار الفکر بیروت چاپ کرده این کتاب رو، در صفحه 115 میگه فلما دخل علیه اهل مصر، میگه وقتی مصریان وارد شدن بر عثمان، و کانت، میگه این زن خلیفه سوم، و کانت عظیمت العجیزه، توصیف میکنه به هر حال، نمیدونم چرا باید اینا رو عبارت ها رو خوند، ضرب رجل منهم بیدی علی علیتها، یکی از اونها با دست، و خب هر حال دقت کنید این رفتاری که با همسر خلیفه سوم شد، این در کتاب بلاذوری. در کتاب تاریخ طبری هم همینطور در جلد چهارم در صفحه 391 همین عبارت هم، دقت بفرمایید، همین عبارت هم میبینید، فاطن اصابع یدها، چهار انگشتش رو برید، و ولت فغمز اوراکها، غمز در واقع با همون پنج انگشت چیزو فشار بدم میگن غمز. خب به هر حال، خب ابن تیمیه، دقت بفرمایید بینندگان محترم، ببینید اوج وقاحت رو ببینید کجاست. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه خودش در جلد ششم این کتاب الجزء السادس، ابن تیمیه میاد در این جلد در صفحه 286 این کتاب، دفاع ابن تیمیه و افتخار ابن تیمیه به این مطالب بسیار بسیار زشت، به این افتخار میکنند، میگوید که و من المعلوم بالتواتر، و آنچه که معلوم است با تواتر و خبرهای یقینی به دست ما رسیده اینه که ان عثمان کان من اکف الناس عن الدماء، بسیار بسیار عثمان از خونریزی به دور بود و مخالف است با خونریزی، ببینید ابن تیمیه میگوید که یکی از مناقب و افتخارات عثمان این که از خونریزی بدوره، دوست نداره خونریزی بشه، ولی نوبت به امیرالمومنین که برسه میگه چرا خونها رو نریخت. دید تناقضشون ببینید. بعد عبارت بسیار بسیار وحشتناک و بسیار خطرناک میگه و اصبر الناس عثمان و اصبر الناس على من نال من عرضه، و شکیباترین و با صبرترین مردم بود نسبت به کسانی که بر ناموس و عرضش تعرض کردند. خیلی صبوره. این بانوانی که افتخار میاره ابن تیمیه، میگه از افتخارات عثمان اینه که نسبت به اونایی که تعرض کردن به عرض و ناموس همسرش خیلی اهل صبر بود، نگاه میکرد هیچ واکنش نشون نمیداد. این افتخار میدونه آقای ابن تیمیه. بعد میگه که فکان صبر عثمان حتی قتل من اعظم فضائلی، یکی از مهمترین فضائل عثمان اینه که با چشم خودش دید چطور به همسرش جسارت و تعرض کردند، خودش هم ساکت نشست هیچ کاری نکرد، صبر کرد. این یکی از فضایل عثمانه. واقعا من نمیدونم آقای وهابیت به هر حال بی غیرتی یک وقتهایی به عنوان ارزش نشون میدن، دفاع میکنن ازش، یه وقتای بی غیرتی رو هجوم میارن میگن چرا بی غیرتی کردی آقا، مثلا چرا از خونش رفت و همسرش شهید شد، چرا از خونه رفت بیرون تا همسرش شهید بشه، اینو بی غیرتی میدونن. ولی کسی که جلوی چشم خودش همسرشو به همسرش تعرض میکنند، تعرض جنسی و اخلاقی، این به عنوان ارزش قلمداد میکنند.
بله عجیب و غریبه، یعنی داستان عجیبه. به همین خاطر من گفتم که کلیپی که پخش کردیم دوستان اهل سنت هم واقعا بیان روی خط و اعلام براءت بکنن از این جماعت و نظر خودشون رو بگن و توی برنامه گفتگو بکنیم باشون، حضور پیدا کنن. نمیدونم راه ارتباطی رو زیرنویس کردید بچه ها؟ آره زیرنویس بکنید راه ارتباطی رو، مردم بتونن زنگ بزنن و بیان روی خط ارتباطی ما نظرات خودشون رو بگن. این وهابی ها اینقدر عجیب و غریبن که شما بدیهی ترین مسائل رو گاهی وقتی براشون توضیح میدیم به یک نحوی میخواد اون رو نفهمه که این از اعجب عجایب دنیاست که سعی میکنه نفهمه. و گاهی مسائل رو به نحو خود شما میبینید دیگه چطور تعریف میکنن که تعرض به ناموس میشه که اعظم فضائل، صبر در برابر تعرض به ناموس. من تو هیچ دینی، مکتبی، مذهبی، تو نمیدونم بودایی ها، تو شینتو و کنفوسیوس و توی هیچ مذهبی فکر نمی کنم این باشه. اصلا کسی ذره عجیبه. خب بریم دوستان فاصله با ما بدید، تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم و گفتگو رو تقدیم شما بینندگان عزیز خواهیم کرد با فرکانس تاریکی، برنامه‌ای برای نشان دادن اوج حماقت وهابیت، اوج رذالت وهابیت و اوج بیناموسی خود همونهایی که جسارت میکنن به محضر مولا علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام. بهتره بگیم که بیناموس خود شما یا امثال شما هستید که اینجوری حرف میزنید و اینجوری رفتار میکنید. این لفظ بیناموس کامل به نظرم برازنده شماست.
باسمك النادي
بله، خب شبتون بخیر. فرکانس تاریکی شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. شب شما بخیر باشه. امشب تا 10:20 با شما هستیم به وقت تهران. تقریبا 40 دقیقه از برنامه باقی مونده که برنامه رو تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم و تلفن هام که حسابی مشغول شده و انشالله منتظر هستیم وصل بشه بیایم شما تشریف بیارید روی خط و با هم دیگه گفتگو بکنیم. آقای کیا اگر تلفن وصل شد، آره تلفن رو داریم. بله، آقای وهاب از افغانستان روی خط ارتباطیمون هستن. آقا وهاب سلام به شما، شب بخیر.
علیکم السلام، شب شما هم بخیر.
سلامت باشید، بفرمایید.
من میخواستم روی همین موضوع یک نظر خود البته با شما هم بگویم. من خودم اهل سنت و جماعت هستم.
خب بچه صداشون رو زیاد کنید. خب جانم بگو.
دیگر موضوع این است با شما فعلا با فقه های مختلف، هر کس اهل تشیع و اهل تسنن از وهابیت از یا چیز دیگر است، همه ما بنده خداوند هستیم و خداوند یک ذات غیرتی است و بنده های غیرتی خود را دوست دارد. اگر ما مثلا آجی آقا فعلا در مورد وهابیت و شما بسیار یکان چیزهای گفتیم که مناسب یک مسلمان نیست،
مثلا چی مناسبه مسلمان نیست؟
به نظر دیگر ها هم احترام داشته باشد.
عزیزم ما چی گفتیم که مورد به نظر شما مناسب نبوده؟ بله، من نمیدونم چیزی که ما گفتیم مناسب نبوده و طرف فوش میده رسماً و هرچی دلش میخواد میگه تو شبکه خودش، بعد اگه بیام خود حرف خودش، آقا اگر زشته چرا پس میگن؟ چرا حرفو بیان میکنن؟ چرا فوش میدن؟ بعد خودتون فرمودید آقا وهاب اول تماستون فرمودید که خدا بندگان با غیرتشو دوست داره. ما غیرت داریم نسبت به اهل بیت علیهم السلام، حتما انشالله شما هم دارید. و اگه کسی جسارتی بکنه حتما حداقل به همون مقدار بهش جسارت خواهیم کرد، به همون مقدار، چون حقشه. اینجا دیگه جسارت نیست، اینجا پاسخ طرف رو باید داد. تلفن بعدی ما آقای احمدی از کرمانشاه هست. سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم. سلام دارم خدمت حاجی های عزیز.
خواهش میکنم جسارتن از کدام شهر هستید؟ خود کرمانشاهید؟
بله بله من از کرمانشاه.
جانم عزیزم بفرما.
اجابا فرمودن که حضرت عثمان و زن استفانه کرد. حضرت عثمان نه علم غیب داشت نه معصوم هم بود، ولی برای حضرت علی این خیلی مهمه که خونه را داره ترک میکنه.
آقای احمدی سب کن ببخشید، ارتباطش به علم غیب چیه؟ یعنی عثمان علم غیب نداره، جلوی چشم خودش میبینه دارن به همسرش تعرض ناموسی میکنن، این علم غیب میخواد؟
اصلا شاید هم چیز بشه، اصلا معصوم نبوده، اشتباه بین علاق به نظر شما
خب پس پس بگید کارش اشتباه غلطه. ابن تیمیه هم میاد دفاع میکنه، بس بگید ابن تیمیه دفاعش هم غلطه، درست؟
درست. من مهمون برم اومد
خواهر نداره، مهمون میشینه.
دقت کردید؟ ببینید، پس قبول دارید که کار عثمان باید دفاع میکرد از همسرش، دفاع نکرد کارش غلط اشتباهه، افتخار نداره دیگه.
آقای احمدی
جانم
عزیزم، با مهمونا حالا مهمونا بشینن یه چند دقیقه، شما با ما باش، پاسخ استاد رو میتونید بدید؟ متوجه شدید استاد چی
فرمود؟ بفرمایید یه بار دیگه
بکنید. ببینید آقای احمدی، پس قبول دارید که عثمان دفاعی نکرد از همسرش با اینکه تعرض بهش کردن، شما میگید کارش اشتباه، کارش غلطه، درست؟
میگم بنز علا شما فکر بکنه اشتباه، اصلا کارش هم اشتباه نکرد، کارش هم اصلا اشتباه نبوده، ولی این برای حضرت علی خیلی مهمه که علم غیب داشته.
نه ببینید، حالا علم غیب زاید کنار. آقای احمدی ربطی به علم غیب نداره، علم غیب نداره. شما میخواید که هجوم و یورش به خانه از زهرا منکر بشید؟
این که مسلمه، چون اصلا چنین
واقعی خب یعنی دلیلتون چیه که اینطور واقعی نشده، هجومی نبوده، دلیلتون چیه؟
بس عثمان رو دور شدیم ما، اول اونو به نتیجه برسونیم.
عثمان خودش قبول کرد که کارش برحال کارش غلط بود، باید دفاع میکرد از همسرش،
چون الان بحث ما
آره
روی
قبول
اینه.
کرد
بحث ما روی اینه که الان شما بگید که اون اتفاق نیفتاده. آقای احمدی
بغل حضرت عثمان داری مقایسه میکنید، این خیلی اشتباهه، این به ضرر شماست. یعنی
چرا به ضرره؟
به نفع ما هست.
چرا
تو به نفع شماست؟
کسی دیگه از طرف خدا برگزیده شده، شما بذارید بغل یه کسی دیگه اصلا نه معصومه نه.
خب آقای احمدی پیامبر چطور؟ پیامبر چرا دفاع نکرد از کشته شدن یاسر و سمیه پدر و مادر حضرت عمار؟
مثلا چه مثلا
دفاع نکرد؟ دید شکنجه می شدن تا اینکه شهید شدن، هیچ دفاعی کرد، فقط گفت صبر کنید، توصیه به صبر کردن. روایتش رو دیدید شما؟
حالا شما بفرمایید، من حرفی ندارم برای اون.
ببینید روایتش رو ببینید، دوستانشون بدن روایتش رو در کتاب مستدرک.
پیامبر فرق میکنه، پیامبر صبر
کنه. یه لحظه الان ببین، اول روایت رو ببینید. در کتاب مستدرک آقای حاکم نیشابوری در جلد سوم این کتاب در صفحه 432 این روایت در باب مناقب عمار میگوید که کان عمار بن یاسر و ابوه و امه اهل بیت اسلام و کان بنو مخزوم یعذبونهم، بنو مخزوم که مشرک بودند این سه نفر رو شکنجه میدادند. فقال رسول، پیامبر هم میدیدند چه واکنشی نشون میدادند، فقط میفهمودند که صبرن یا آل یاسر فان موعدکم الجنه، ای آل یاسر فقط صبر و تحمل کنید، ان شاء الله که بهش جایگاه شماست. این روایت صحیحه. پیامبر چرا دفاع نکردند از یاسر و سمیه تا اینکه شهید شدند؟ چرا دفاع نکرد؟ آیا پیامبر غیرت از عیاذ بالله نداشتند، یا شجاعت نداشتند، یا اهمیت نداد به این موضوع؟
اونجا یه جنگ بوده، نباید
نه جنگ نبوده.
جنگ کجاست؟
در مکه بود. اینا
قبل از هجرت
اینا تازه مسلمان که بودند، مشرکین اومدن اینا شکنجه دادن جلوی چشم پیامبر تا اینکه شهید شدن. پیامبرم که میدید اینا شکنجه میشدن، فقط دفاع میکردن، میفهمودن که صبر کنید نه بیشتر. چرا دفاع نکردن پیامبر؟
بخاطر کشته شدن ایشون بوده شاید.
کشته شدن کی؟
اونجا تو جنگ، ببین حضرت علی، شما اونو میارید بغل حضرت علی میذارید،
کدوم جنگ؟ آقای احمدی، آقای صبر کن، آقای احمدی
بذارید بگن، آقای هاشمی بذارید من خاطر قضاوت کنم.
یه نفر نبود با اونا جان 124 هزار نفری که با پیامبر بودن با حضرت علی لبی گفتن چرا کجا بودن اون موقع که هجوم
آوردن؟ آقای احمدی، آقای احمدی ببین خلط نکن. اولا اینکه یاسر و سمیه که شهید شدن در جنگ نبودن، در مکه بود قبل از هجرت. یک مطلب اول. مطلب دوم، حضرت علی وقتی یورش وردن به خونهشون، حضرت علی نه خلیفه مسلمانان بود، نه قدرتی داشت نه چیزی. اگه قدرتی داشت اصلا خلافت ازش قصد نمی‌شد. اما عثمان خلیفه مسلمانان بود، قدرت داشت، سپاه داشت، لشکر، همه چیز داشت، ولی دفاع نکردید. به همسایش هم تو جسارت کردن، تعرض کردن، هیچ کاری نکرد. شما میگید اشتباه کرد، ولی بقیه میگن از افتخاراتش. ابن تیمیه میگه حالا چرا نسبت به عثمان میشه از افتخارات و از، ولی حضرت علی شما میگید که چرا حضرت علی دفاع نکرد، با اینکه پیامبر هم دفاع نکرد از یاسر و سمیه.
آیه احمدی یه نکته بگم، آیه احمدی عزیزم از کرمانشاه که تماس گرفتن، دوستتون هم داریم، ولی شما اصول اولیه بحث و گفتگو رو هم بلد نیستی، چون داریم به شما میگیم که آقا داستان عثمان چی بوده، یهو میگی که چرا 124 هزار نفر زمان قدیر اینا کجا بودن. بابا جون ما داریم راجع به این صحبت میکنیم، داریم میگیم که ابن تیمیه گفته این افضل فضائل عثمان این بود که نشست داشت دید که به ناموسش تعرض شده. بعد شما از ابن تیمیه و از امثالهم که روایتشو گفتن و اینا نمیتونم اعلم از علما هستید آگاه‌تر، میگید که نه این مثلا اینجوری نبوده و فلان بوده و بهمان بوده، داستان علی متفاوت است. نه یه مقدار چشماتونو باز کنید برادر من، واقعیت رو ببینید، گول این وهابی ها و این تلویزیون هاشون رو نخورید. به خدا اینها خودشون هم میدونن دارن مردم رو گول میزنن، با آگاهی تمام داره اون کار رو میکنه، اصلا پول میگیره از اربابان خودش، پول میگیره که اون کار رو بکنه.
ببینید من این نکته هم اشاره کنم، حالا اگه تماسم باشه، اگه احمد، آقای احمدی باشه، ببینید همون 120 هزار نفر که شما میگید خود پیامبر خبر داد، خود پیامبر خبر گفت ای علی این 120 هزار نفر خیانت میکنن به تو، پشت میکنن به تو. روایتش هم در کتاب شما خودشون هست، برید مطالعه کنید بیشتر. آقای حاکم نیشابور در کتاب المستدرک علی الصحیحین در جلد سوم این کتاب، خب میاد در صفحه 153 دقت بفرمایید روایت، روایت هم صحیح اون آقای حاکم میگه، آقای ذهبی هم میگه صحیح اون، میگوید که قال لی رسول الله، امیرالمومنین فهمید که پیامبر به من فرمود که ان الامه ستقدر بک بعدی، امت بعد از من به تو خیانت خواهند کرد، غد خواهند کرد، از پشت به تو خنجر خواهند زد. اینو خود پیامبرم فرمودند، این نسبت از حضرت علی علیه السلام. ولی شما میاد برای عثمان میگید که پیامبر بهش گفت که صبر کن، و صبر کردن عثمان با اون که به همسرش تعرض کردن که از افتخاراتشه، ولی نسبت به امیرالمومنین چون که خانه حضرت زهرا کشته شد، شهید شد، اونجا میگید که چرا شهید شد، چرا دفاع نکرد. خب چرا دفاع نکرد؟ همون شرایطی که پیامبر داشتن در مکه دفاع نکردند از یاسر و سمیه، همون شرایط هم در مدینه خود حضرت علی داشتن در نسبت به یورش به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. عثمان خلیفه بود، قدرت داشت، لشکر داشت، معاویه داشت، معاویه خودش هم نیومد به یاری عثمان.
بله
خب چرا نیومد بیاره عثمان؟ این همه قدرت، لشکر، خلیفه مسلمانان بود دیگه.
بله
و خیلی هم حاضر شدن بیان کمکش، روایتش هم داریم، خودش قبول نکرد، گفت نمیخوام کسی بیاد دفاع از خودم بکنه.
بله
میگه مردم جمع شدن، بعضی از مسلمانان، عثمان حاضر نشد و قبول نکرد کسی ازش دفاع کنه. اما حضرت علی کی اومد دفاع کرد؟ چه کسی اومد دفاع کرد از حضرت علی علیه السلام؟ هیچ کس نیومد. حضرت زهرا مظلومانه شهید شد و این گناه حضرت علی نیست، گناه امته. مگه حضرت زهرا امانت و وصیت و ودیعه پیامبر نزد فقط حضرت علی بود؟ ودیعه پیامبر نزد همه امت بود، وظیفه امت کی بود که از حضرت زهرا دفاع کنه؟ اما دفاع نکرد امت، بلکه حضرت زهرا کشتند.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزاریم. میگه اون 124 هزار نفر کجا رفتن؟ شما اگه قرآن هم خونده باشید، مردم و امت ها عجیب غریبن. موسی یه ما رفت به کوه طور، یه ما شد 40 روز گوساله پرست شدن. یعنی اون چند هزار نفر و اون جماعت بنی اسرائیل و سابقهش خیلی زیاده. شما گول این حرفا رو نخورید آقای احمدی. 124 هزار نفر نگاه کنید، خیلی راحت خیانت صورت میگیرد و ببینید اگه بغض علی ابن ابی طالب تو وجود خیلی از اونها بود در صدر اسلام. خب بریم تلفن بعدی کجاست؟ آقا حسین از خوزستان، سلام شب بخیر.
سلام شب بخیر، حال شما خوبه؟
ممنون، خوش آمدید، بفرمایید.
حالا من یه سوالی داشتم، گفتم که چطور میشه پیغمبر اصحابی داشته باشه بعدی اصحابه مثلا صدامونو داریم؟
بله بله بله.
مثلا اصحابه یکیش خوب باشه دوتاش بد باشه، چطوری که پیغمبر مثلا چهار تا اصحاب خوب نتونسته تربیت کنه؟ من میگم همه اصحاب پیغمبر اونایی که چیزن طوری که قرآن میگه مهاجرین و کسایی با پیغمبر مهاجرت کردن اونا خدا ازشون راضیه، اینا هم از خدا راضیه. بعد حضرت علی اسم پسرش عثمان میذاره، اسم یکی دیگه شون فکر کنم عمر میذاره، اینا تو کربلا هم شهید میشن. بعد آدم اسم دشمن خودش رو بچهش مثلا میذاره. نه چیزایی هم.
آقا حسین، آقا حسین، شما ببینید یه سوال، شما خوزستان هستید الان؟
بله.
در خوزستان با خصوصا با عرب‌ها هم ارتباط داد، می‌بینید چقدر ما عرب‌هایی داریم در خود خوزستان اسمشون صدامه. اونایی که مثلا 40 50 سال پیش به دنیا اومدن خیلیشون اسمشون صدامه، چون که صدام از اسم‌های عربی است که معمول و شایع است. ولی از جنگی که شد بین ایران و عراق به این بعد دیگه هیچ بچه‌ش صدام نمیذاره، چون یه بار منفیش برای شد. اما قبل از اون میذاشتن اسم به هر اسمه، اما بعدن چی شد؟ نسبت به بعضی از اسما اینا بین عربها رسم بود. شما به کتابهای رجال مراجعه کنید میبینید ده ها بلکه صد ها نفر عثمان نام داشتن در میان اصحاب پیامبر، عمر نام داشتن، ابوبکر نام داشتن. این اسمها طبیعی عادیه. بله. شما نه سر اسم، با اینکه روایات هم دارین که وجه تسمیه مثلا عثمان، خود حضرت فرمودن که به خاطر عثمان ابن مظعون بود، ربطی به عثمان ابن عفان نداره. پس اینا رو خلط نکنید، بیایید علمی بحث کنید که نسبت به هجوم و یورش به خانه حضرت زهرا بحثمون هست. روایاتی که اهل سنت نقل کردن و شیعه نقل کردن همه اتفاق نظر دارن به این موضوع.
حالا آیه هاشمی، آقا حسین،
بله،
شما فرض بگید مثلا دشمنی یه نفر از مخالف شماست یا اصلا دشمن شماست، اسمش مثلا مرتضاست.
خب
بعد شما دیگه اسم بچه تو مثلا مرتضا نباید بذاری نسلا در نسل، چون اون آقا اسمش مرتضا بوده. نمیم این چیزایی حرفایی
بعد آقا حسین سوال است. شما در میان فرزندان ابو بکر اسمی به نام حسن، حسین یا علی میبینید؟ شنیدی تالا؟ یا عمر یا عثمان؟
نه اونا حسن و حسین.
چرا ندارن؟ پس نشون میده که اینا با حضرت علی یا امام حسن و حسین مشکل دارن، بغض و کینه دارن که اسم انتخاب نکردند.
میگن پس چرا مثلا میگن قرآن میگه زنان پیغمبر مادران امت
هستند؟ حالا بس جداست، حالا بس امهات المؤمنین جد. پس قبول دارید که انتخاب اسم ارتباطی به محبت و بغض اینا نداره؟
قبول دارید آقا حسین؟
بله میگم.
خب حالا نه اجازه بدید یه سوال دیگه مطرح کردید که پیامبر چطور میشود صلوات الله علیه و آله که ایشون چهار تا، حالا بر مثال داریم میگیم، صحابه پیامبر دوتاش خوبه یکیش بده یکیش خونساست، چرا پیامبر تو کار تبلیغش موفق نبوده دیگه؟ شما چنین سوالی هم پرسیدی؟
حالا چون... من میگم اولا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسمش ماشاءالله بلند شد تو کل دنیا،
الحمدلله
خداوند اسمشو بلند کرد.
خب
اینقدر رسالتشو قوی کرد الحمدلله چیز شد قوی شد اسمش بلند شد. هر جا که بری از اون آمریکا، ایران، آسیا، اروپا، هر جا که بری از اون هست اسم پیغمبر هم هست. نیست من میگم حالا قرآن هم میگه زنان پیغمبر مادران امتن، چرا مثلا واقشیان مثلا حضرت عایشه با توهین کنیم؟ این چیه بس قضیهش؟
نه الان آقای حسین ما باید با یک موضوع شما تشمیه روی خط نمیشه هی اینو بگیم اونو بگیم اونو بگیم و انتظار داشته باشیم همشن شما یه پرسش داشتید که چرا پیامبر در تربیت صحابه موفق نبودن.
آره ببین خلاصه شما برید سوره تحریم رو با تفسیرش از هر تفسیری بخواید سنی و شیعه فرق نمیکنه، از اینترنت هم سرچ کنید میتونید دریافت. سوره تحریم که سوره تحریم در مذمت زنان پیامبر نازل شده، خصوصا دو تا همسران پیامبر، آیه که میگه ان تتوبا الی الله، ای که مخاطبش در صحیح بخاری هم هست عایشه و حفصه، اگر شما دو تا توبه کنید به خاطر اینکه دل و قلب شما از هدایت منحرف شده، اگر توبه نکنید به جنگ خدا بیایید. این در سوره تحریم هست و در تفسیر اهل سنت شیعه همه اومده که اینا خطر. پس شما که میگید قرآن گفته که زنان پیامبر امهات المؤمنین هستن، خود این قرآن هم مذمت کرده در یه جاهایی، تخطئه کرده، گفته که یک رفتارهای بسیار بدی هم داشتن. ما هم در پیروی از قرآن ما هم میگیم که بله زنان پیامبر بعضی از امهات المؤمنین بودن ولی رفتارهایی داشتن خلاف قرآن، خلاف دین، خلاف سنت و خودشون هم اعتراف دارن. پس این ارتباط به توهین نداره. این که من بگویم که مثلا همسر پیامبر علیه امیرالمومنین و امام زمانش خروج کرد و مخالفت کرد با قرآن که میفهمه و قرنفی بیوت کنه مخالفت کرد با پیامبر، این ارتباط به توهین نداره. این واقعیت های تاریخی و اسلامی و دینی است.
بله خیلی خوب. ما آقا حسین ممنون از شما که تشریف آوردید روی خط.
خیلی ممنون.
انشالله برنامه بعدی هم باز هم شما رو ببینیم. خدا نگهدار. خدا حافظ. سپاسگزارم و ممنون. بریم سراغ تلفن بعدی. آقای عبدالرضا از اصفهان روی خط ارتباطی هستن. عبدالرضا سلام به تو، شب بخیر.
سلام، خسته نباشید.
علیکم جانم. علیکم السلام. ممنون.
بریم سراغ تلفن بعدی. آقای عبدالرضا از اصفهان.
آقا عبدالرضا لطفاً با تلفن با من صحبت کن.
سلام و عرض ادب، خسته نباشید.
صدای تلویزیون رو ببندید.
من الان 60 سال سن دارم. توی 60 سال خودم برام یه معما شده اینو. حالا می‌خواستم از شما سوال کنم ببینم آیا اگه ما مسلمونا
بله
بیایم اختلافاتمون رو بذاریم کنار، با هم متحد شیم، آقا بشینیم متحد شیم، آیا یه از نظری اسلام مشکلی داره که ما با هم متحد بشیم و اختلافاتمون رو بذاریم کنار؟ ما یه خدا داریم، یه قرآن داریم، یه پیغمبر، کاریش که نمیشد بکنیم. ما میخوایم بریم نماز جمعه توی باغ ملی مثلا نجف آباد ما بکنیم که ما شهرستان نجف آبادیم، یکی از خیابون مثلا قدوسی میره، یکی از خیابون دانش میره، یکی هم از 15 خرداد، هممون یه هدف داریم.
بله.
میرسیم توی باغ ملی که نماز جمعه بخونیم. پس ما هم یه خدا داریم، یه پیغمبر داریم، یه قرآن داریم. بیاین اختلافاتمون رو بذاریم کنار، هممون از یه خیابون حرکت کنیم. آیا این به نفعمون نی، به نفع اسلام نی؟
آقای عبدالرضا ما هم همین حرف شما رو میزنیم و احسنت بر شما، ولی یک سوال، آیا شما حاضرید با یک داعشی در یک مسیر برید اختلافات بذارید کنار، با یک داعشی برادر بشید؟
عزیزم اگه توبه کنه بله، چرا که
نه. اگه توبه نکرد چی؟
اگه توبه نکرد نه، ولی وقتی
خب همین
کنار
این ما بحث ما با اهل سنت نیست، ما مشکلی با اهل سنت نداریم، اهل سنت هم با ما مشکلی ندارن، بحث ما با وهابیت، با داعشیانه. اینایی که میگن همین دا همین وهابی که میگه علی آقای عبدالرضا ببینید، همین آقای وهابی که میشه گذاشتی میگه علی بی غیرت بود علی یاد بره، اینو قبول دارید شما؟
صدای تلویزیون رو لطفاً ببندید آقای عبدالرضا، چون ما صدای ما رو از طریق تلفن باید بشنوید عزیزم. آقا عبدالرضا آقا عبدالرضا خب من اینو بگم، تو رو خدا بیننده هایی که میان روی خط صدای تلویزیون رو ببندن، به خدا این صدایی که از تلویزیون شنیده میشه صدای خود شماست، یه چیز عجیب غریبی نیست، صدای شماست که از تلویزیون داره پخش میشه. وقتی که صدای تلویزیون بازه قاطی میکنید، چون صدای تلویزیون یه مقدار تأخیر داره و با تلفن لطفاً با ما گفتگو بکنید. بعد یه نکته هم هست آقای هاشمی، ما سال هاست دهه هاست که خودمون داریم از وحدت دم میزنیم دیگه، بعد با اهل سنت که ما مشکلی نداریم، ولو اینکه اختلافات جزئی هست ولی کنار هم داریم زندگی میکنیم. من خودم چندین دوست اهل سنت دارم و حتما شما هم دارید و اما داستان با اون داعشیه که سر میبره، با اون وهابیه که اصلا ناسبیه. دیدید که چه کلمه ای رو به کار میبره در شأن مولا علی علیه السلام، سید الکونین. چی بهش بگیم؟ آیا با اون میتونیم؟ میتونیم با او همراه بشیم؟ کسی که به خلیفه چهارم خود برادران اهل سنت اهانت میکنه، فکر کنید مثلا با او دوستی همراه شده توی سفر، مدام بد و بیرا میگه، مدام تمسخر میکنه، تمسخر میکنه. اینو میخوای چیکارش کنی؟ با این وحدت داشته باشی، به نتیجه برسی؟ بعدش هم ما کاری باهاشو نداریم، والا بلا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما کاری باهاشو نداریم. یعنی میتونیم کار خودمون میکنیم. بعد یهو برمیگرده یه چرت و پرتی میگه، یه خزعبلاتی میگن،
ما داریم جواب میدیم.
آره
یعنی یک برنامه ارزم خدمت و تهاجمی همین که نیست، داریم جواب میدیم شبهات، همین بحثایی که خودشون مطرح میکنن جواب میدیم.
همین تو شما نگاه کنید، همین فرمایش استاد هاشمی، ما در مقام پاسخیم. یعنی اینم باز از مظلومیت خود اهل بیته که در مقام مطالبه باید باشیم، ولی در مقام پاسخیم. اونان که هی میان چوب تو لونه زنبور میکنن، اونان که نمیذارن که این وحدت اتفاق بیفته، و دست دوستی اگر به سمتشون دراز کنی، این دست رو قطع میکنن. و این بارها و بارها اتفاق افتاده متاسفانه، چون یه تفکراتی توی ذهنش هست بهش اجازه نمیده که اصلا بخواد همسو باشه و همراه بشه با ما. دوستان عزیز، ما گفتگو رو ادامه میدیم. ساعت 22:07 دقیقه است، تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم از برنامه باقی مونده. جناب آقای عزیزی از قزوین روی خط ارتباطی ما هستن. سلام، شب بخیر.
سلام از بنده، سلام علیکم خدمت آقای سوری بزرگوار و استاد هاشمی گرامی.
ارادتمندم، سپاسگزار جانم.
زنده باشید، خسته نباشید. من اول یه سوال بکنم از خدمت شما از استاد هاشمی. بعد عرضم خدمتتون بکنم. استاد هاشمی، مگر قبل از اینکه جناب عمر، ابوبکر و عثمان به دنیا بیان، این نام ها رایج نبوده؟ فقط مال اینا بود و مختص اینا بوده یا نه؟ این یه سوال هم. و عرضم خدمت شما راجوی مسئله که از چه دیزن والا به خدا ما حرف جایی میگنیم، میگن اینا مزدوران شبکه ولایت حقیقت میکنن.
بله.
و در مورد جناب عثمان، جناب عثمان 40,000 نیرو داشت، جناب عبدالله اومد دو بار دره پوشید که دفاع کنه، نداشت بیرونش کرد از خونه. ولی حضرت علی دو تا حسن و حسین داشت که هدفشون همه کشتن اینا بود، که ولایت حضرت رسول رو میخواستن یه بیشکن کنن. حضرت علی خودش گفت من اگر 40,000 داشتم قیام میشدم، در حالی که اون آقا 40,000 نفردم. دشمنان اهل بیت، خار ذلیل، محبتان اهل بیت، کربلند سرفراز. آمین یا رب العالمین.
سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. و اینم نظر آقای عزیزی بود از قزوین. بعد من چند تا کلیپ، یکی دوتا هم نه، چند تا دیدم که مردم زنگ میزنن به این شبکه های وهابی و سوال خودشون رو مطرح میکنن، نظرشون رو میگن. فلفور میگن که شما نمیدونم چی عبارتایی که آقای عزیزی هم فرمودن، که شما نمیدونم نونخور شبکه ولایتی تو فلان و بهمان. من نمیدونم ما چیکارتون کرده شبکه ولایت که اینقدر میسوزید، چیکارتون کرده شبکه ولایت که اینقدر میسوزید و هر کسی به شما زنگ بزنه ولو که اصلا به شبکه ولایت هم اعتقادی نداشته باشه، شما از ترستون، از دردتون میگید که این حتما مال شبکه ولایته. و البته خدا رو شکر، الحمدلله، معلومه که خلاصه درست زدیم، تو هدف زدیم، اونجایی که باید. و مسیرم ادامه میدیم، با قدرت هم ادامه میدیم و البته همیشه دعوت کردیم به گفتگو. همیشه ما مردم ایران و سراسر جهان، مسلمانان، شیعیان و اهل سنت، ما رسما از این تریبون دعوت کردیم به یک مناظره علمی و گفتگوی علمی. همون آقایونی رو که میان توی شبکه ایکس و ایگرگ میشینن سخنرانی میکنن، گفتیم آقا بیایید با هم مناظره بکنیم. دو برابر وقت شما داشته باشید و نصف اون رو ما استفاده میکنیم. باز هم نمیان رو خط و نمیان که گفتگوی صورت بگیره در یک برنامه زنده. خب آقای حیدرزاده فرمودید، ملک زاده از بوشهر.
بله.
سلام به شما، شب بخیر.
سلام، متشکرم، زنده باشین.
جانم بفرمایید.
آقا من سوال داشتم در مورد آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم.
خب
اگه این آیه رو بخوای در نظر بگیری، این آیه میگه از خدا اطاعت کنید، از رسول اطاعت کنید، از اولی الامر اطاعت کنید. اگه که اولی الامر غیر معصوم باشه نقض غرض میشه. پاسخ اهل سنت و وهابیت در این مورد چیه؟
بله، یه لحظه من متوجه نشدم. متوجه شدی دوستا؟
بله.
خب نکته دیگه ای هست آقای ملک زاده؟
نه فقط من خودم پاسخ اهل سنت و وهابیت در مورد ایهایی چیه؟
شما از کدام شهر بوشهر تماس میگیرید؟
من از شهرستان گناوه.
گناوه؟
آره.
الان کسی به شما پول داده، کسی شما رو مجبور کرده به ما زنگ بزنی؟
برای چی؟
بعضی این آقایون وهابی تو شبکه‌شون میگن که اینا پول بهشون میدن، اینا رو اصلا مجبورشون میکنن، آدمای خودشونن زنگ میزنن میان تو برنامه‌ها و یه چیزای عجیب غریب.
آخی واقعا خنده‌داره که اینا این فکر میکنن. اینا خودشون چون که تو شبکه‌های خودشون بیکار میکنن، بعدم خودشون هم هیچ استدلالی در مورد حرفایی که میذارن ندارن.
بله.
بعد معمولا خودشون این کارا رو میکنن. هر که هر کاری خودش انجام بده معمولا فکر میکنه که دیگران همینجوری فکر میکنن و همین کار انجام میدن.
بله، عجیبه. خیلی خوب، سپاسگزارم آقای ملک زاده، خیلی ممنونم و خدا حافظ شما. سپاسگزارم، درود به همه مردم خوب گناوه، بوشهریای عزیز. تلفن بعدی ما از مسعود عزیز از فسا هست. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم جناب آقای حمید، آقای سوری، استاد عزیز، و سلام بر حضرت استاد سید بزرگوار جناب استاد هاشمی.
سپاسگزار. بچه صدا بدید. جانم آقا مسعود،
عرض کنم به خدمت شما، اولا راجع به این کلیپی که پخش کردید از این آقای وهابی تمثل کسی صحبت کرد، من عرض کنم همینطور که فرمودید نایی برنامه هاشون رو میبینم، راجع دارید، ولی میخوام یه چیزی بگم که این آقا میگه من هدایت یافته هستم، نمیدونم شیعه هدایت یافته. هی بس بس، اولا تو اگر شیعه هستی بودی، یعنی که تو اومدی از کنن نور اومدی به ظلمات، نخرجون هم بینن نور ال از ظلمات، این مصداق این هستی. یکی بعدم این آقا دائم جنابای سوری استاد هاشمی،
بله،
اسم شبکه ولایت رو همین آقای جوونکی که با یه پیرمرد کنار هم بودن اومده میگه که شبکه زلالت. من خیلی برام گرون بود، خیلی قشنگ تو ذهن من افتاد که این شبکه کلمه رو چه بذارم. اومدم گفتم این کافیشو برداریم زا بذاریم، میشه شبکه چی؟ زلمه. زلمه هم یعنی ستمکاران. واقعا این شبکه زلمه هستن، شبکه ستمکاران. این یک مموره. و بعد از اون این بنده خدا آج بد وقت، من میخوام بگم تو حالا آیات ببسید روایت ها نمیدونم احادیث اینا رو ببر کنار، خب قرآن رو چه دارید؟ آقای سوری خواهش میکنم به بقیه مجریان بگید یه نگید شبکه کلمه، بگید شبکه زلمه.
بله.
و اما این بزرگ بیاد نگاه کنه به آیه عرض کنم به خدمت شما 11 سوره مبارکه عرض کنم حجرات فرمان یا ای الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم. فلا نساء یک قسمت دیگه فرمان که ولا یسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسکم ولا تناوزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق والایمان بعد ایمان و من لم یسف تا اولئک هم الظالمون. آمدید چقدر قشنگ داره میگه خدا، اینو میگه اگر توبه نکنن ظالمن. خب من عرض کردم این شبکه زنمه هستن، هیچ وقت هم توبه نمی کنن. خواهش میکنم استاد هاشمی این آیه رو بیارید یه توضیح کامل بفرمایید. بعد از مدت ها جناب سوری رو دیدم، خیلی خوشحال شدم. من دائم برنامه تون میبینم، انشاءالله موفق باشید، مزاحم نشم. اگر امری رو من نداری
خواهش میکنم آقا مسعود عزیز از فسها با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از لطف و محبت شما و سپاس بی نهایت. تلفن بعدی از کجاست بچه ها؟ آقای خالدی از اصفهان، سلام به شما، شب بخیر.
سلام جناب آقای سوری، خسته نباشین، شبتون بخیر. استاد هاشمی سلام، سپاس دارم خدمتشون.
جانم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم جناب استاد هاشمی. جناب استاد هاشمی میخواستم بدونم وقتی که جناب عمر و گروهش حمله کردن به در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، این جناب زبیر در خانه بود یا بیرون از خانه بود؟ و من متوجه نشدم چرا شمشیر از دست ایشون افتاد. اینا یه توضیح بدید، من سلسله مباحثی که آقای شرفی در مورد این توضیح میدادند من این یه تیکه را فقط متوجه نشده بودم، میخواستم از زبان شما بشنوم. و آخر کلامم این بود که آتشی که در خانه حضرت زهرا را سوزان به خیمه های امام حسین کشیده شد. تشکر میکنم از برنامه قشنگتون.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای خالدی عزیز. ما کلن دو سه دقیقه دیگه هم فرصت داریم. آقای بهادری از کرج بیننده عزیزمون، سلام به شما، شب بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت آقای سوری و استاد هاشمی بزرگوار.
علیکم.
من سوالی داشتم استاد هاشمی از جناب آقای احمدی، میخواستم از ایشون سوال کنم که جناب آقای احمدی، شما میگید که چرا از هزاران صحابه که در خدیر حاضر بودن چند نفرشون نیومدن بگن که آقای ابوبکر شما شکاره اید، چرا صحابه علی رو تنها گذاشتن؟ باید در یک کلام به این آقا عرض کنم صحابه ای که در دفن رسول خدا شرکت نکردن، آقای احمدی کجا بودن؟ توقع داشته باشیم که بیان از علی حمایت کنن، از علی که همین صحابه زیر بارقه شمشیر رو تسلیم شده بودن. همین امام غزالی شما اهل سنت، عالم اهل سنت، ایشون در کتاب سر العالمین خودش جلد 19 صفحه 328 بسیار امام غزالی جلد 1 صفحه 48-40 ایشون اعتراف کرده، میگه مردم همه تبریک گفتن در روز قدیر، از جمله جناب خلیفه دوم بخن گفت، میگه این کار عمر، یعنی یا رسول الله من تسلیم امیرالمومنین علی هستم و راضی هستم. بعد از آن عمر بیعت کرد. بعد از مدتی آقای احمدی گوش کن گرفتار هوای نفس شد و خلافت و ریاست و رهبری و استوانه خلافت را با همکاری یهودیان به ظاهر مسلمان شده تسلیم گرفتن که حق علی رو پایمال کنند و علی رو از خلافت کنار زدن و با لشکرکشی های فراوان و برافروختن پرچم ها و کشودن سرزمین های دیگر راه امت را به اختلاف و به بازگشت به دوران جاهلیت هموار کردن. پس از آن عهد را پشت سر گذاشتن و بهای ناچیز به دست آوردن، یعنی بد معامله کردن. و چی دست آوردن؟ 10 سال حکومت، یعنی هیچ یکی از فرزندان ابوبکر عمر حکومت رو به دست نگرفتن. برای این 10 سال این همه کشتار. در خاتمه آقای زبیر میگه من تعجب میکنم امام غزالی به این نقطه بسیار مهم اعتراف کرده. یعنی چی؟ یعنی قضیه رو داره لو داده. آقای احمدی دقت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید استاد هاشمی.
یا علی آقای بهادری سپاسگزار، خیلی ممنونم. ما بچه‌ها دیگه تلفن ندید لطفاً فعلا، چون نمیرسیم. آیا چه یه جنبندی و نکاتی که
فقط نسبت به سوالی که پرسیدن در مورد آیه اولل ام، اینه که معمولاً مثل فخر رازی، حالا خلاصه‌ای وقتش نیست، فخر رازی میاد میگه که مقصود از اولل ام اجماع امته.
خود فخرآزم میگه به خاطر اینکه چون که اولو اطاعت از اولو الامعت شده به اطاعت از پیامبر و این مستلزم معصوم بودن اولو الامر هست، پس باید این اولو الامر که معصوم هستند مجموع امت هستند و امت بر خطا اجماع نمی کنند. این نظر فخرآزم، یعنی خود فخرآزم یعنی این مطلب رو براش محرزه که اولو الامر باید معصوم باشند، ولی آخرش میگه که مقصود اجماع امت. ما میگوییم که نخیر، اولو الامر اجماع امت نیست، خود تمام امت نیست، بلکه اولو الامر صاحبان امر، همون امر امامت و ولایت هستند که همان اهل بیت علیهم السلام هستند که در روایات دیگر به این موضوع تصریح شده است و بقیه هم سعی میکنند از این موضوع فرا کنند. کافیه این که بدانید در این آیه نزد اهل سنت بیش از 15 الی 20 نظر هست در تفسیر اولو الامر، اینکه کیا هستند و سعی میکنند که یه جوری از زیر بار مسئولیت تفسیر آیه به حق فرار کنند.
بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم.
سلامت باشی.
خیلی لطف فرمودید آقای هاشمی عزیز، خیلی لطف فرمودید که تشریف آوردید. نکته باقی مونده برامون بگی؟
نه، نکته خاصی نیست.
سپاسگزار.
برنامه آیتی انشالله بیشتر خدمتتون باشه.
خواهش میکنم، سپاسگزار. خیلی ممنونم، سپاس بی‌نهایت از این که روی خط ارتباطی آمدید. ببخشید اونایی که زنگ زدن و نتونستیم در خدمتشون باشیم، انشالله هفته بعد سه‌شنبه، پنج‌شنبه ساعت 9 تا 10 و نیم هم که برنامه هست و تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اینم تأکید بکنم که نه بنده و نه اصلا شخصیت بنده و دیگر عزیزان توی شبکه این به این صورته که بخوایم فحشی بدیم، بد و بیرایی بگیم، اما گاهی وقتا واقعا غیرت دینی انسان اجازه نمیده که شما ساکت بنشینی تا یه پشه‌ای بخواد در عرصه سیمرغ جولان بده و خزعبلات بگه، چرت و پرت به زبون بیاره و هیچی هم بهش نگی، ساکت بشینی. خب به نظرم حتی شما اهل سنت شیعه برید به شبکه‌شون زنگ بزنید و هو کنید، های رسانه‌ای کنید اینها رو تا دیگه جرأت نکنن به مولا علی علیه السلام، به آقا و سید و سرور ما جسارتی بکنن. انشاءالله سالم باشید، سربلند باشید. سه شنبه هفته بعد زنده باشم، من هم در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند خواهم بود. التماس دعا و خدا یارو نگهدار. اللهم صل علی محمد.